ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز سه‌شنبه 13 خرداد 1399 خورشیدی. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. اگه فرصت نکردین امروز آخرین خبرها رو دنبال کنین، با ما همراه شین. در این مجله همراه با همکارانم میپردازیم به آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. با مشروع آخرین خبرها آغاز میکنیم، همراه با همکارم جمشید زند اینجا در استودیو.
با سلام، شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد امروز سه‌شنبه به 6,300,000 نفر نزدیک شد و بیش از 375,000 نفر نیز جان خود را از دست دادند. آمریکا با بیش از 1,800,000 مورد بیشترین تعداد مبتلایان را دارد و پس از آن برزیل با بیش از 500,000 نفر و روسیه با بیش از 400,000 نفر مبتلا قرار دارند. در ایران تعداد کل جان باختگان تا روز دوشنبه طبق آمار رسمی به 7,878 نفر رسیده و شماره مبتلایان نیز به بیش از 154,000 نفر رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با رد آمار رسمی تعداد جانباختگان را دست کم 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار روزانه وزارت بهداشت برآورد کرده بود. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا نسبت به تمدید تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران ابراز اطمینان کرد و گفت واشنگتن برای رسیدن به این هدف برنامه‌ریزی کرده است. آقای پومپو روز دوشنبه در مؤسسه امریکن انترپرایز گفت روسیه و چین در پی فروش تسلیحات به ایران هستند تا از این طریق پول در بیاورند، اما آمریکا برنامه‌ای دارد که مانع این اتفاق خواهد شد. تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت در 27 مهر ماه امسال پایان می‌یابد. ایران هشدار داده در صورتی که تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت تمدید شود، توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام پایان خواهد یافت. گمرک ایران خبر داد که آمارهای این نهاد نشان می‌دهد که صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی در دو ماهه اول سال جاری خورشیدی با کاهشی 49% به 4,300,000,000 دلار رسیده است. این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته این رقم بالای 8,400,000,000 دلار بود. بنابر گزارش گمرک ایران، واردات کشور نیز در همین مدت 6,700,000,000 دلار به از 6,700,000,000 دلار به حدود 5,000,000,000 دلار در فروردین و اردیبهشت کاهش یافته است. محمد جواد اشرفی مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است آتش‌سوزی گسترده در منطقه خاییز مهار شده است. این مقام محیط زیست درباره برخی گزارش‌ها در شامگاه دوشنبه که حاکی از شعله‌ور شدن دوباره آتش بود گفته است شاید به دلیل وزش باد بار دیگر آتش به طور محدود شعله‌ور شود، اما به گفته او حریق کاملا خاموش شده است. حریق در منطقه حفاظت شده خاییز که حدود 33,000 هکتار وسعت دارد هفته گذشته آغاز شد و مسئولان فعالان زیست محیطی بارها از بی‌توجهی مقام‌های دولتی انتقاد کردند. هنوز میزان خسارات ناشین آتش سوزی برآورد نشده است. و پاکستان به اخراج دو کارمند سفارتش در هند که به جاسوسی متهم شدند اعتراض کرد. وزارت خارجه هند اعلام کرده بود که این دو نفر روز 30 ماه مه 4 روز پیش در رابطه با اتهاماتی در زمینه فعالیت‌های جاسوسی بازداشت شدند و به آنها 24 ساعت فرصت داده شده تا هند را ترک کنند. در واکنش به این اتهامات که اسلام‌آباد آن را بی‌اساس خوانده، روز دوشنبه کاردار سفارت هند به وزارت خارجه پاکستان احضار شد.
خبرها رو شنیدیم از جمشید زند و در ادامه مجله نیمروزی. دولت ایران میگوید با خاطیان مقررات کرونا برخورد قانونی میکند. اعتراض‌ها در آمریکا همچنان ادامه دارد. پزشکی قانونی مرگ جورج فلوید را قتل خواند. دونالد ترامپ میگوید نظم و قانون را برقرار میکند. رئیس بانک مرکزی میگوید اگر دولت از بانک مرکزی قرض نگیرد میتواند تورم را کاهش دهد. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. دمای هوا در تهران 36 درجه و در اهواز 44 درجه بالای صفر، یعنی هوایی که ماسک زدن قاعدتاً خیلی سخت تره. همزمان سعید نمکی وزیر بهداشت میگه بیخیالی مردم نسبت به کرونا یک آفته. در این میان البته انتقاد از وزارت بهداشت هم کم نیست، به ویژه وقتی پرداخت پول اقلام بهداشتی از جیب مردم در یکی از مراکز درمانی تامین اجتماعی در تهران خبرساز شده. همکارم کیانوش فرید خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده و پشت خط ارتباطی برنامه است. کیانوش، بهت سلام میکنم. چه خبر تازه‌ای و اگر آمارهای جدید هم رسیده میتونیم با آمارها هم شروع کنیم؟
با سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. دقیقاً 2-3 دقیقه است که آقای جهانپور صحبت کرده و آخرین آمار 24 ساعت گذشته رو داده. بنابر گفته ایشون آمار مبتلایان روزانه کرونا الان در کشور از مرز 3000 نفر عبور کرده. در طول 24 ساعت گذشته 64 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن که به این ترتیب الان مجموع جان باختگان این بیماری به 7942 نفر رسیده. اما نکته بسیار مهم شاید این هست که امروز آقای جهانپور میگه هیچ نقطه ای از کشور عاری از ویروس نیست و سبز نیست. سخنگوی وزارت بهداشت تاکید میکنه بر رعایت بهداشت فردی، شستشوی مکرر دست ها به مدت 20 ثانیه، استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی. به استان های اشاره میکنه مثل هرمزگان، آذربایجان غربی، اصفهان، کردستان، کرمانشاه و بوشهر که میگه در وضعیت هشدار قرار دارن و همچنان میگه که استان خوزستان در وضعیت قرمز. و همونطور که تو در واقع اشاره کردی، صحبت بر این هست که دولت ایران میخواد با مواردی که حاتیان در واقع حاتیان مقررات کرونا بهشون گفته میشه برخورد قانونی بکنه. در واقع اون چه که بیش از همه رضا به چشم میاد و خلاصه صحبت ها و توصیه های مقامات بهداشتی همه و همه یک جورای مبنی بر جدی نگرفتن و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی از سوی مردم و شهروندانه. تأکید بر استفاده از ماسک، دستکش، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و کلا تغییر در یک نوع رفتار اجتماعی که میتونه کمک کنه به مهار این ویروس صحبت میشه و آقای جهانپور گفته که با حاتیان مقابله میشه. سعید نمکی رو امروز داشتیم در نشست کمیته علمی سیاست گذاری. او درباره ویروس کرونا صحبت میکنه و تاکید فراوان میکنه که قضاوت درباره ویروس کرونا هنوز خیلی زوده و میگه آفت بزرگیه اگر مردم نسبت بهش بیخیال بشن. آقای نمکی میگه این یک پاتوژن عادی نیست. بشنویم با هم بخشی از صدایشون رو.
که مطلقاً فکر نکنید با سارس یا مرز طرفید، با یک پاتوژن بسیار متفاوت و اسمشو گذاشتم شتر گاو پلنگ، به همین دلیل که یه جای شما ماهیت اچ‌آی‌وی توش می‌بینید، یه جا ماهیت آنفلانزا می‌بینید، دیدید که توی این گزارشات عزیزان بود، یه جا با کلترا جواب می‌گیرید، یه جا با تامیفلو جواب می‌گیرید و بعد نمی‌گیرید.
و در واقع در صحبتاش اشاره میکنه که این ویروس در اقلیم‌های مختلف متفاوت عمل میکنه و به همین دلیل اشاره میکنه به وضعیت استان‌های مختلف مثل مثلا گیلان، تبریز، اینا که با هم متفاوت هستن. و در صحبتاش، صحبت‌ها طولانی بود این نشست، اما در صحبتاش بخشی هم اشاره میکنه این که برای بازگشایی مدارس خیلی مقاومت کرده که در این مورد حتی حمله‌هایی هم بهش شده. همینجا اشاره کنم که آقای نمکی برای بازگشایی 24 ساعتی هم ممکن مقدس هم گفت که نمیتونه در این مورد در واقع وارد بشه و تصمیم بگیره، اما گفت اگر به نقطه‌ای برسیم که ببینیم در ظاهران خطری ایجاد میشه ایستادگی میکنیم. در مورد طرح ترافیک تهران هم که میدونید بارهاست که خواستن طرح ترافیک تهران رو اجرایی کنن، اما تنها کسی که در واقع ایستادگی کرده آقای نمکیه و گفته که آلودگی هوا الان مسئله ما نیست، مسئله جان مردم و ویروس کرونا است. و جالبه که در بخشی از صحبت‌هاش هم میگه ناگفته‌هایم از مدیریت کرونا رو به شکل کتاب منتشر میکنم.
کیانوش، یه طرحی مطرح شده با عنوان هر خانه یک پایگاه سلامت، جزئیات این طرح چیه؟
درباره این طرح خود آقای نمکی میگه که این طرح از 5 سال پیش بوده، اما به هر حال به هر نوع اجرایی نمیشه. طرحیه که آقای نمکی میگه به همین نامی که تو گفتی، هر خانه یک پایگاه سلامت، میگه ما اگر این طرح رو داشته باشیم که درش 20 میلیون سفیر سلامت داریم، اگر این همین رو داشتیم برای شروع بیماری کرونا، وضع ما خیلی فرق کرد. بشنویم اول صدای خود ایشون رو، بعد من توضیح بیشتر میدم.
ما اگر این هر خانه یک پایگاه سلامت رو داشتیم و 20 میلیون سفیر سلامت رو که خانم ها به عنوان محور این حرکت بودن رو ما در اوج گرفتاری با کرونا داشتیم، هر روز نباید وزیر بهداشت می اومد التماس میکرد، خواهش میکرد که مردم به سفر نرید، مردم رعایت کنید فاصله گذاری رو. این 20 میلیون سفیر سلامت بزرگترین و مؤثرترین ابزار ما بودن در اجرای این مهم ملی.
نه دیگه، همین رو توضیح میدم.
بله خب کیانوش، در این مورد اگر مورد دیگه ای هست که میخوای توضیح بدی میشنویم.
آره، طرح هر خانه یک پایگاه سلامت در واقع طرحی که تکیه داره بر آموزش خانواده ها با آموزش درست، میگه میتونن در واقع اینها سفیر باشن، واسطه باشن که مردم یاد بگیرن چطوری بیمار نشن، اصلا چطوری به پزشک نرن، دریافت کمتر دارو داشته باشن، در زمینه بیماری های واگیردار، غیر واگیردار، تغذیه، افزایش کیفیت زندگی، و در واقع میگه این میتونه یک خون تازه‌ای باشه به نظام شبکه کهنه سلامت.
و خیلی کوتاه بپردازیم به ماجرای پرداخت پول اقلام بهداشتی از جیب مردم در یکی از مراکز درمانی تامین اجتماعی. ماجرا چیه؟
ببین، بعد از کاهش محدودیت ها و بازگشایی ها، در واقع یه سری زیر مجموعه های مثل خدمات دندونپزشکی و اینا شروع شدن به باز شدن. الان گفته میشه حتی یکی از اینها به عنوان مثال یک دندونپزشکی در محدوده ولیعصر، در واقع وقتی که مردم میرن اونجا برای مراجعه که باید همه چی به صورت کاملا رایگان انجام بشه، مبلغ 20,000 تومان از مراجعه کننده دریافت میشه که این موضوع باعث اعتراض برخی مراجعه کنندگان شده. حتی در بعضی موارد بعضیا 3 بار در هفته مجبور شدن که به این مرکز درمانی در واقع مراجعه کنن، باز 20,000 تومان از اونها گرفته شده به عنوان در واقع برای تهیه تأمین اقلام بهداشتی مقابله با کرونا که هیچ گونه مرجع قانونی نداره و تا الان کسی جوابی به این موضوع نداده.
ممنونم از تو کیانوش فرید، در مورد اخبار کرونا در ایران برای ما میگفت. اما در جهان بیش از 6,388,000 مبتلا داریم تا این لحظه، بیش از 377,000 کشته و نزدیک به 3,000,000 نفر هم بهبود پیدا کردن. اما بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
چرا ما باید به فکر سلامتی خودمون نباشیم؟ چرا به فکر پرستارمون نباشیم؟ چرا پزشکامون رو داریم یکی یکی جلو میکنیم؟ چرا خودمون داریم به قول معروف یکی یکی از بین میریم؟ و دولت که به فکر ماها نیست، لااقل خودتون مردم به فکر خودتون باشید. آمار بیش از اینی که شما فکر بکنید. در شهرهای شما الان همینجور آلوده، شهرهای خراسان شمالی، جنوبی، رضوی، همه شهر کشور ایران رو گرفته. خب تا کی ما باید با قول مرو بی‌تفاوت بشیم به مسائل خودمون، به سلامتی خودمون؟
درسته که اشتباه تاریخی کردیم که انقلاب کردیم، درسته که در شرایط جنگ و خفقان دست و پای ملت بسته بود، ولی وقتی که بعد از 40 سال ظلم بر مردم، مثل آب خوردن زندانی شدن فعالان سیاسی مثل نسرین ستوده و محمد نوریزاد و هزاران زندانی سیاسی را میبینند و هیچ عکس العملی از خود نشان نمیدهند، ملتی که بزرگترین جلاد این انقلاب را وقتی به ریاست و قوه قضاییه انتخاب میکنند هیچ عکس العملی از خود نشان نمیدهند، ملتی که با انتصاب فاسدترین سردار به عنوان رئیس مجلس هیچ عکس العملی از خود نشان نمیدند، تاریخ معاملت ایران را نخواهد بخشید.
پدر و مادران ما به جمهوری اسلامی رأی دادن، اشکال نداره، از اون زمان گذشته، اونا قیم ما که نبودن. حالا ما میگیم آقا رفراندوم، آیا این حرف بدیه؟ کم هزینه‌ترین راه برای کشور، بهترین راه برای کشور، رفراندوم بذارن، تمام گروه ها شرکت کنن، هر کسی به قدرت رسید همون قدرت رو در دست بگیره، هیچ هزینه ای برای کشور نداره، بهترین راه برای کشوره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی امروز با حضور در نشست مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی شاخصهای کلان اقتصادی برگزار شد گفت اصلاح رابطه میان دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد نقدینگی ضروری است و اگر دولت به این نتیجه برسد که دست در جیب بانک مرکزی نکند، قطعاً بانک مرکزی بر تورم و نقدینگی زیاد فائق می‌آید. آقای همتی همچنین در مورد فرار سرمایه از ایران گفت میانگین سالی 18 میلیارد دلار ارز برای کنترل این بازار و تورم تزریق می‌شد که بسیاری از این ارزها از کشور خارج شده است. احمد علوی اقتصاددان از سوئد از طریق تلفن همراه ماست. آقای علوی سلام. رئیس بانک مرکزی به این مسئله اشاره کرده که اگر دولت مدام در جیب بانک مرکزی دستش رو فرو نکنه و قرض نگیره، میتونن با بهبود سیاست‌های پولی و مالی اقتصاد ایران رو از این وضعیتی که هست نجات بدن. اصلا بانک مرکزی چنین امکان و اختیاری داره به نظر شما؟
ایشون مسائل رو بسیار ساده کرده. گویا فرضاً یک جیبی وجود داره، دولت به هر حال دستی در اون جیب میکنه، پولی برمیداره. حال اینکه مسئله بسیار دشوارتره، مسئله بسیار پیچیده‌تره. بانک مرکزی ایران هم به لحاظ قانونی هم یعنی به اصطلاح حقوقی و نه حتی حقیقی اقتداری نداره، بنابراین میتونه مورد استفاده یا بگیم سوء استفاده هم دولت هم سایر نهادها قرار بگیره. حالا گیرم ایشون مدعی است که اگر فرضاً این دولت دست در جیب بانک مرکزی نکند مشکل حل خواهد شد. حال اینکه چنین نیست. بانک مرکزی یکی از مؤسساتی است که به هر حال رئیس اون مجمع، اون مجمع عمومی اون رو دولت تعیین میکنه. اما باید پرسید که آیا تنها بازیگر اقتصاد ایران بانک مرکزیه و مؤثرترین اونه؟ چنین نیست. بازیگران بسیاری در اقتصاد ایران هستند، از جمله نهادهای تحت نظر و به هر حال مدیریت رهبری که اونها مخل فرایند بهبود اقتصاد ایران هستند. بنابراین حتی اگه بانک مرکزی دولت دست در جیب اون نکند، حتی اگر بتواند اقتدار حقوقی پیدا بکنه و اقتدار حقیقی نداشته باشه، باز مشکلاتی که وجود داره به دلیل کسر بودجه، به دلیل افزایش نقدینگی و به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی باقی خواهد.
آقای علوی، هفته گذشته بانک مرکزی اطلاعیه‌ای منتشر کرد و نوشت قصد داره تورم رو در حدود 20% کنترل کنه. امروز هم آقای همتی یک بار دیگه این موضوع رو مطرح کرد، این ادعا که بانک مرکزی میتونه تورم رو کاهش بده یا مهار کنه. به نظرتون چقدر درسته و آیا میتونه به اصلاح بازار پولی و مالی دست بزنه؟
اگر نگاهی بیندازیم به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرد دیروز، خواهیم دید که به هر حال مسائلی که وجود داره در اقتصاد ایران یک اولا مسائل بلند مدت، یه چیزی نیست که امروز و دیروز ایجاد شده باشه، بلکه در 4 دهه به وجود اومده بنا به این گزارش. افزون بر این، نه یک متغیر پولی مالی، بلکه اغلب متغیرهای اقتصادی به شکل یک سیستم دارای مشکل هستند. بنابراین اگر فرضاً بانک مرکزی بخواد اقدامی هم بکنه که فرضاً سیاست‌های پولی باشه، نمیتونه اون مشکلات اساسی رو حل بکنه. چرا؟ برای اینکه مشکل اساسی اقتصاد ایران ساختاریه و حتی این تورمی هم که ایشون مدعی است که میتونه اون رو کاهش بده، به دلیل این است که به هر حال اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است که و این باعث شده کسر بودجه به وجود بیاد. این به این معناست که ما نهادهای زیادی داریم در اقتصاد ایران که فرار مالیاتی دارن. برخی گفتن 60% از مقامات دولتی ادعا کردن که 60%، برخی گفتن 70%. حالا اگر ما میانگین هم بگیریم، نهادهای تحت نظر رهبر حکومت هستن که یا معافیت مالیاتی دارن یا از دارای فرار مالیاتی هستن. و افزون بر این، بخشی مهمی از اقتصاد ایران اقتصاد غیر رسمی رسمیه که مالیات نمیده و کارآمدی نداره. بنابراین مسئله تنها این نیست که به اصطلاح بشه بانک مرکزی با این ابزارهای محدود مشکل رو حل بکنه.
آقای علوی، خیلی کوتاه، رئیس بانک مرکزی به خروج سرمایه از ایران هم اشاره کرده، این رابطش با قیمت ارز چیه؟
خب فرار سرمایه از ایران که ما جلوش رو میبینیم در خرید ملک در کشورهایی مثل ترکیه یا فرضاً سرمایه گذاری در کشورهایی مثل ارمنستان یا آذربایجان، محصول عدم اطمینان در اقتصاد ایران هست و اون هم محصول سیاست‌های تنش‌آفرین حکومت هست. و به هر حال این با خروج سرمایه طبیعی است که هم تقاضا برای ارز افزایش پیدا میکنه و این یک متغیر خواهد بود که قیمت ارز رو بالا خواهد برد. منتها از طرف دیگه وقتی ارز فرار میکنه به این معنی است که عرضه ارز هم در اقتصاد ایران کاهش پیدا میکنه و این دو مؤلفه قیمت ارز رو البته بالا خواهد.
سپاسگزار از شما، احمد علوی، اقتصاددان در سوئد. اما ببینیم در شبکه‌های اجتماعی کاربران ایرانی به چه موضوعی واکنش بیشتری داشتن. همکارم مانیا منصور واکنش‌ها در توییتر رو دنبال کرده و اینجا در استودیوست. مانیا، چه خبر؟
آتش‌سوزی‌های گسترده در چند منطقه از ایران از جمله پارک چیتگر تهران، بوستان ولایت در تهران، جاده ماهتش در کرج، دامنه کوه حصارک در کرج، آتش‌سوزی مجدد در زاگرس. و این آتش‌سوزی‌ها کلا موضوعی هست که در شبکه‌های اجتماعی در میان کاربران ایرانی داغ است. در توییتر کاربران با هشتگ‌های آتش‌سوزی زاگرس، جنگل‌های خاییز به این آتش‌سوزی ها واکنش نشون دادند. چند تایی رو انتخاب کردم براتون بخونم. محمد رضا معتقد معلومه دیگه روز تعطیلی رفتن به تعطیلات یا مسافرت و هواخوری جوجه کباب خوردن، آتش خاموش نکردن، آتش سوزی در جنگل و پارک ها رخ داده. محمد نوشته فقط یک بخش کوچکی از منطقه خائیز در زاگرس آتش نگرفته، اونم به خاطر اینکه پوشش گیاهی نداشته، وگرنه آتش سوزی ادامه پیدا میکرد. کاربری نوشته سال گذشته تم زندگیمون مرگ و از دست دادن دوستان و عزیزانمون تو تصادفات و سوانه اتفاقات هوایی و دریایی و زمینی بود. انگار سال 99 تم زندگیمون آتش‌سوزی مراتع و جنگل هاست. رضا اشاره کرده که بیش از نیمی از پارک جنگلی چیتگر تهران در منطقه 22 در آتش سوخته. حسن میگه آتش‌سوزی کارخانه کارتون سازی بینالو در منطقه بینالود مشهد هم رخ داده. به زودی اهداف پشت پرده این آتش‌سوزی های عمدی و بازی جدید نظام فاسد مشخص خواهد شد. کاربری توییت کرده آیا این آتش‌سوزی ها طبیعی است؟ 4 خرداد جنگل های زاگرس گشتساران، 4 خرداد مجتمع پتروشیمی بندر امام، 4 خرداد مجتمع تجاری زیتون تهران، 4 خرداد نیروگاه حرارتی تبریز، 11 خرداد بوستان ولایت تهران، 12 خرداد پارک جنگلی چیتگر تهران. امیر یه بررسی کرده روزنامه ایران رو، میگه روزنامه اعتماد با 9 فریم عکس در صفحه 1 بیشترین عکس رو از آتش سوزی منتشر کرده. روزنامه کیهان با 8 فریم عکس در 3 روز بیشترین عکس رو از آمریکا، اعتراضات در آمریکا منتشر کرده. روزنامه شرق بدون خبری از آمریکا کمترین اشاره‌ای به آتش سوزی ها داشته. فرید نوشته جنگل‌های بلوط به دلیل دارا بودن چشم‌اندازهای زیبا و طبیعی و گونه‌های متعدد جانوری نقش مهمی در اکوتوریسم و طبیعت‌گردی دارند و از بین رفتن این پوشش گیاهی و عدم حفاظت در مقابل حوادث مختلف از جمله آتش‌سوزی موجب خسارت‌های بی‌شمار زیست‌محیطی و صنعت گردشگری خواهد شد. علی هم توییت کرده بچه‌های لور قبل از اینکه در مدرسه بیاموزند به مثل بابا، در کوه جنگل یاد می‌گیرند به مثل بلوط. بیتا نوشته بغض سخنگوی وزارت امور خارجه برای جیمز فلوید، احتمال تعلیق فوتبال ایران، آتش‌سوزی‌های عمدی از زاگرس تا تهران، اینها تنها یک روز عادی در جمهوری اسلامی است. افشین انتقاد داشته به صدا و سیما، میگه بد نیست صدا و سیما ملی لابلای اخبار و برنامه‌ای که در مورد اتفاقات آمریکا لحظه به لحظه پخش میکنه، اشاره‌ای هم به اتفاقات کشور خودمون مثل آتش‌سوزی‌ها و اتفاقات داخلی هم بکنه. دیگه شورشو دروردن، یعنی همه چیز کشور ما فقط مونده مشکل آمریکا. و آخرین توییت هم از کاربری هست که نوشته کرونا گرونی سرسام‌آور، آتش‌سوزی سیل، زلزله خط فقر، پایمال شدن حقوق تک تکمون، برگزاری امتحانات حضوری دانش آموزان بیچاره و از همه مهمتر از بین رفتن محیط زیست و هیچ کاری نکردن. سکوت ما سکوت و باز هم سکوت. واقعا خوش به حال مردم آمریکا که کنار همند.
ممنونم از تو. مانیا منصور بود همراه ما و از واکنش کاربران در توییتر به آتش سوزی ها در ایران میگفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با اشاره به اعتراض‌های اخیر در این کشور گفت او رئیس جمهوری نظم و قانون است و به ناآرامی‌ها پایان خواهد داد. با این حال معترضان تا ساعت‌ها بعد از مقررات منع آمد و شد در خیابان‌های واشنگتن پایتخت آمریکا و شهر فیلادلفیا حضور داشتند. به دنبال مرگ جورج فلوید که مأمور پلیس زانویش را روی گردن او گذاشته بود، بسیاری از شهرهای بزرگ آمریکا در یک هفته اخیر شاهد اعتراض و راهپیمایی بودند. همکارم روزبه بلحری که اخبار اعتراضات در ایالات متحده را دنبال کرده از طریق تلفن با ماست. روزبه سلام، رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به اعتراضها در چندین شهر این کشور سخنرانی کرده، مهمترین نکات در صحبت‌های آقای ترامپ چه هست؟
سلام رضا و شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنانش ابتدا از مرگ جورج فلوید به دست یک مأمور پلیس در شهر مینیاپولیس در ایالت مینوسوتا ابراز انزجار کرد و گفت عدالت در این زمینه اجرا خواهد شد و اشاره کرده نخستین و بالاترین وظیفه‌اش دفاع از کشور و مردم آمریکاست و به عنوان رئیس جمهور برای برقراری نظم و قانون سوگند خورده و دقیقا همین کار خواهد کرد. او تأکید کرد از همه اختیارات قانونیش برای پایان دادن به ناآرامی در آمریکا استفاده خواهد کرد و به گروه‌هایی که به گفته او باعث به خشونت کشیده شدن تظاهرات صلح‌آمیز مردم میشن حمله کرد و گفت که خشونت‌های روزهای اخیر نوعی تروریسم داخلیه. او باز هم در مورد خواستار این شده که گفته که برای پایان دادن به نارامی ها و جلوگیری از غارت و تخریب اموال عمومی و حمله به مردم از نیروهای ارتش استفاده خواهد کرد و به فرمانداران ایالت های آمریکا توصیه کرد تا از نیروهای گارد ملی به اندازه کافی استفاده کنند تا بر خیابون ها مسلط بشن. به گزارش خبر شبکه تلویزیونی CNN نیروهای گارد ملی در 23 ایالت و همینطور شهر واشنگتن استقرار پیدا کردن البته و از دونالد ترامپ از فرمانداران و شهرداران آمریکایی خواسته که از نیروهای انتظامی تا زمان پایان خشونت‌ها خیلی گسترده استفاده بکنه از نیروهای گارد ملی و گفته که با قاطعیت مقررات منع آمده شد اجرا خواهد شد و گفته که همچنان دوست کسانی که به صورت مسالمت آمیز تظاهرات میکنن. از قبل از سخنرانی آقای ترامپ معترضان تظاهرات مسالمت آمیزی داشتند که نیروهای پلیس و ارتش با استفاده از گاز اشکاور اونها را وادار به ترک خیابونها کرده بودند.
روز به رسانه‌های آمریکا وسعت و شدت ناآرامی‌های چند روز گذشته در این کشور رو در طول چند دهه اخیر بی سابقه قلمداد کردن. برای ما از این اعتراض‌ها بگو.
خب اعتراض‌ها همونطور که اشاره کردی بعد از مرگ جورج فلوید به دست یک مأمور پلیس شروع شد. درسته که این مأمور پلیس قرار هست محاکمه بشه و سه تا از همکارانش که در اونجا حضور داشتن در صحنه از کار برکنار شدن، اما معترضین خواست اولیه‌شون محاکمه تمام این مأموران پلیس بوده. اعتراض‌ها از دو شهر مینوسوتا یعنی مینیاپولیس و سنت پل آغاز شده. در سنت پل 66 تن تا به حال بازداشت شدن. در مینیاپولیس فرماندار مینوسوتا گفته که وضعیت داره آروم میشه و نظم داره کم کم برقرار میشه، اما خب اعتراضات در خیلی از شهرها وجود داشته و این باعث شده که در بیش از 60 شهر مقررات منع آمده شد برقرار بشه. با این حال مثلا دیروز معترضین تا ساعاتی پس از آغاز این مقررات در خیابان‌های واشنگتن و فیلادلفیا حضور داشتن و تظاهرات میکردن. اما موضوعی که وجود داره کاربرد خشونت در این تظاهرات یا اعتراض ها هست. گزارش ها حاکی از این هستش که گروه های کوچک اقدام به غارت و چپاول کردن، آتش زدن ماشین ها، در حالی که تصاویر خبرگزاری ها نشون دهند و همینطور فیلم هایی که شبکه های تلویزیونی نشون میده، یعنی که اکثریت تظاهرات به شکل مسالمت آمیز در جریان هست. با این حال این اقدامات خشونت آمیز و غارت ها جو رو متشنج کرده. در مورد تیراندازی هایی هم صورت گرفته، مثلا در ایالت میزوری 4 مأمور پلیس کشته شدند، در شهر شیکاگو 2 تن از غیر نظامیان کشته شدند، 2 تن از ساکنان شهر شیکاگو و تظاهرات، و در نیویورک به طور مثال 200 تن هم بازداشت شدند. مرتب گذشته فقط.
سپاسگزارم از تو. روزبه بلحری در مورد اعتراض‌ها در آمریکا برای ما میگفت، آمریکایی که در حال حاضر بیش از 1,800,000 ابتلا به کرونا داره و بیش از 100,000 مورد مرگ. و همچنین سپاسگزار از شمایی که با این مجله ما رو همراهی کردید، ازتون ممنونم و ایام بکام.